ساعت 21 همراه شما این و تا اون موقع فرصت دارین اگر دلتون میخواد درباره کتاب هایی که ایدی دادین یا ایدی گرفتین برامون بگید. 220-485-220-588-20 و 30558 شماره های ما هستند.
با سلام خدمت شما و خدمت دستاندرکاران خوب رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم. یکی از کتابایی که من امسال هدیه گرفتم یک کتابی از درباره همین موضوع برنامه‌تون که درباره پیچیده‌ترین عملیات هوایی ارتش جمهوری اسلام بود. واقعا این کتاب بسیار کتاب خواندنی هست. رزمندگان عزیز ما، دلاور مردان نیروی هوایی، عملیاتی انجام دادن که پیچیده‌ترین و بزرگترین عملیات هوایی در تاریخ دنیا ثبت شده. در سال 15 فروردین 1360 این عملیات انجام شد و هواپیماها و فانتوم‌های ما بدون حتی کوچکترین آسیبی به خاک عزیز ما ایران برگشتن و بزرگترین خسارت‌ها رو به نیروهای متجاوز عراق تحمیل کردن. با تشکر از برنامه خوب شما، سیامک اسکندرپور هستم از شهر بابادسر.
خوشحالیم که مخاطبانمون هم با این کتاب آشنا هستند و اونو مطالعه کردن.
بله، حالا یه داستانی داره. ما گفتگو هم که با آقای مهنی هم میکردیم این مسئله به نظر من رسید. متاسفانه ببینید چند تا عامل وجود داره که این ماجرای حمله به الولید یا همون پایگاه های اچ 3 مقفول و غریب واقع شده. من بخوام خلاصش بکنم میگم همون ماجرا که مرغ همسایه قازه. بله. یعنی واقعا ما یه عملیاتی انجام دادیم تو جهان، به قول آقای مهنیا تو دانشگاه‌های آمریکا داره تدریس میشه. بله. اما یه عدم خودباوری در ما وجود داره متاسفانه از لحاظ فرهنگی. حالا نمیدونم چرا دست از سر مردم ما ور نمیداره که به این ماجراها نمیپردازیم و احساس غرور نمیکنیم. من یه گزارشی نوشتم بر اساس همین کتاب، دیروز منتشر شد. بله. یکی از دوستانم که خونده بود، حالا من گزارشه رو گزارشگونه نوشته بودم، خیلی لحن حماسی و احساسی بهش نداده بودم و ایشون هم یه آقاست، وقتی خوند اینو گفت من گریه هم گرفته بودم. بله. گزارشو خوندم. خیلی جالبه این حرکتی که در واقع انجام شده و فداکاریه که به قول شما اصلا هیچ گونه شعاری درش نیست، واقعا فداکاری. بله. و ایثار بوده. اما خب متاسفانه حالا یکی از عواملش مثلا در واقع اصول حفاظت اطلاعات هست در ارتش. بله. اما من میگم یه عامل مهمش در واقع همون عدم خودباوری ماست، اون ایمانی که به خودمون نداریم. یه کاری کردیم در جهان همه در واقع حیرت کردن ولی خودمون بهش نمیپردازیم. و خب خیلی عجیبه، از این موارد عجیب غریب در عملیات حمله به اجسه بسیار وجود داره. من الان بخوام تک به تک بگم اصلا وقت برنامه اجازه نمیده، ولی خب حالا جا داره یه ادای احترامی هم بکنیم در این بخش برنامه به همه شهدای نیروی هوایی که در واقع در طول 8 سال جنگ ما دفاع مقدس 1614 نفر از پرسنل نیروی هوایی شهید شدن که 210 نفرشون خلبان بودن. و من یه اشاره توی گفتگو با آقای مهنیا کردم که ما به دلیل محدودیت هایی که داشتیم، حالا یه خلبانی هست در زمان جنگ، لوتر یادگاری، ایشون ارمنیه.
بله.
خلبان یکی از اون تانکرهای سوخرسان در مراحل اول و دوم حمله به اجسه بوده. و اینم بگم جالبه که حمله به اجسه در مرحله سوم انجام شد، دو بار ناکام موند.
بله.
خیلی جالبه. این آقای یادگاری، لوتر یادگاری که الان بازنشسته هستن، میگه هر هواپیمایی که در واقع از آغوش ما میرفت، حالا مثلا سقوط میکرد یا اتفاق براش میافتاد، انگار یه قسمتی از جانمون رو کنده بودن با اون محدودیتایی که ما داشتیم. و خب عراقی‌ها پر از امکانات بودن، عراقی‌های بعثی، و پدافندشون بسیار قوی بود و خلبان‌های ما مجبور بودن در ارتفاع پست، ارتفاعی که اصلاً معمول نیست، پرواز بکنن تا رادارهای دشمن اونا رو نگیرن. بله. و در واقع منهدمشون نکنن. میگم یکی از عوامل پیروزی حمله به اجسه همین پرواز در ارتفاع پایین بوده که بسیار هم خطرناک بوده در ارتفاعات غربی تهران و حالا شمال شرق تهران، گفتم در ارتفاعات غربی ایران. بله. و شمال شرق عراق کوهستانای بسیار خطرناکی وجود داره. لحظه لحظه این عملیات حمله به اجسه غرورآفرینه و من حالا به عنوان یک ایرانی که حالا اون کتاب رو خوندم و اون گزارش رو نوشتم، واقعا وقتی کار میکردم روی این واقعه تاریخی احساس غرور میکردم.
و چقدر ما به مرور رخدادهای این چنین نیاز داریم. دقیقا. در این روزگاری که شاید سختی از جهات مختلف همه مردم داره فشار میاره، چقدر به این همدلیه، چقدر به مرور عزتمندی هایی که داشتیم و داریم البته نیاز داریم برای اینکه تقویت کنیم اون یک دلی و اتحاد رو. و انشاءالله در دست در دست هم این دوران سخت و دشوار رو هم پشت سر بذاریم و با آسایش و با آرامش در سایه عزت و اقتدار ایران اسلامی زندگیمون رو ادامه بدیم.
بله دقیقا همینطور.
با سلام به بخش خبرهای فرهنگی هنری هفت اقلیم خوش آمدید. کودکان با کتاب از دیوار قرنطینه عبور می کنند. رئیس هیئت مدیره انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان گفت در جهانی که اکنون با استرس بیماری کرونا پر شده، کودکان با کتاب از این استرس فاصله می گیرند و از دیوارهای قرنطینه عبور می کنند. رئیس هیئت مدیره انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان در یک نشست زنده اینستاگرامی به بهانه روز جهانی ادبیات کودک گفت فکر اختصاص روزی به کتاب کودک نخستین بار از خاطر بانویی که کتابخانه بین المللی مونیخ را شکل داد و دفتر بین المللی کتاب برای جوانان را ابدا کرده بود گذشت. نهضت قریشی نژاد ادامه داد. سازمان غیر دولتی کتاب کودک با آرمان فراهم کردن کتاب برای همه کودکان سراسر جهان و بالا بردن درک و فهم جهانی درباره کتاب در سال 1953 در زوریخ سوئیس تأسیس شد. کاشتن بذر صلح از طریق ادبیات کودک و ایجاد پیوند بین کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه ادبیات کودک از اهداف این سازمان بوده و این سازمان در حال حاضر فعالیت‌های بین‌المللی زیادی دارد و 80 شعبه در کل جهان دارد. کلارا و خورشید در بازار نشر آفتابی شد. امیر مهدی حقیقت از ترجمه رمان کلارا و خورشید نوشته ایشیگورو خبر داد. کتاب کلارا و خورشید هشتمین رمان کازوو ایشیگورو و نخستین رمانی است که این نویسنده ژاپنی تبار انگلیسی پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات منتشر کرده است. امیر مهدی حقیقت مترجم کلارا و خورشید درباره این رمان میگوید ایشیگورو در این رمان پا به دنیایی در آینده میگذارد و با روایت داستان از قول یک ربات میکوشد تصویری بسازد از آینده‌ای که در آن انسان‌ها تنها تر شدند و شهرها آلوده تر و از سوی دیگر هوش مصنوعی رشدی چشمگیر یافته است. وی ادامه داد کازوو ایشیگورو که در رمان قبلی خود قول مدفون با روایتی دونکیشوت‌وار با به سرزمینی خیالی در افسانه‌های شاه آرتور گذاشته بود این بار هم برای گفتن حرف خود پس زمینه نامعمول را برگزیده. وی در این حال مثل همه آثار دیگرش به سوالات اساسی انسانی می‌پردازد و از جمله به این سوال که انسان بودن به چه معناست و هوش مصنوعی ما را تا به کجا به انسان نزدیک می‌کند. دانشنامه تاریخی استان اردبیل در مسیر انتشار. مشاور استاندار در امور دانشگاه‌های استان اردبیل از پایان تدوین بخش نخست دانشنامه تاریخی استان اردبیل خبر داد. سید مهدی جوادی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی استانداری اردبیل گفت استان اردبیل همچون دیگر زمین‌های توسعه در عرصه تاریخ هم نیازمند تلاش متخصصین است. از این رو محققان این خطه به تدوین دانشنامه تاریخی استان اردبیل همت گماردند که به تازگی بخش نخست آن به مرحله چاپ و انتشار رسیده است. مشاور استاندار در امور دانشگاه‌های استان اردبیل که به عنوان ناظر طرح با بنیاد دایره‌المعارف استان همکاری داشته است افزود از زمانی که به طور تخصصی به رشته تاریخ پرداختم به این نتیجه رسیدم که با کمال تأسف تاریخ اردبیل و نواحی آن دست نخورده باقی مانده و آنچه در این زمینه تدوین و تألیف شده بسیار ناقص است. به همین سبب در نخستین گام اوضاع جغرافیایی و تاریخی مغان در دوران اسلامی را موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود قرار داده و در سال 1375 در دانشگاه تهران از آن دفاع کردم. با سپاس از شما که در این بخش خبری همراه من بودید.
24 دقیقه است و ما همچنان در کنار شما ما هفت اقلیم رو تقدیمتون میکنیم. آقای وفای، ما درباره حمله هوایی به الولید صحبت کردیم، چند تا پیامک داشتیم، پرسیدن که انقدر نگید این کتاب، این کتاب اسمش رو لطفاً بگین، گویا از اواسط برنامه به ما پیوستن.
بله.
حالا عرض میکنیم که درباره کتاب حمله هوایی به الولید نوشته خلبان احمد مهرنیا صحبت میکنیم. خوشحالیم که کنجکاوی شما برانگیخته شده و امیدواریم که حتما سراغش برید اگر تا حالا مطالعهش نکردید. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با بانوی محترمی که دستی در نوشتن دارن و افتخارات زیادی هم در این حوزه کسب کردن. ایشان متولد سال 1362 و لیسانسه اقلیم شناسی هستند و برگزیده 14 دوره همایش سوختگان وصل، برگزیده همایش جلوه سوگ، برگزیده همایش گنج پنهان، داور جشنواره نسیم کلمات، نامزد 7 دوره جشنواره ادبی پروین اعتصامی. خوشحالم که هم کلام خواهم بود با سرکار خانم فاطمه سلیمانی ازندریانی. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، اوقات شما به نیکی، نوبهارتون مبارک.
سلام ادب، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. ما قرار هست درباره کتاب دلی که نداشتی با خانم سلیمانی گفتگو کنیم که گویا همین چند ساعت پیش آیین رونمایی از این کتاب برگزار شده، درست عرض میکنم سرکار خانم؟
بله بله.
خانم سلیمانی منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام ادب، وقتتون بخیر.
سلامت باشین، وقت شما
سال نو مبارک.
متشکرم همچنین. خب خانم سلیمانی، دلی که نداشتی عنوان کتاب و حالا اون خلاصه ای هم که من از طرح داستانی شنیدم، میدونیم که یک رمان عاشقانه است. حالا من تو پرانتز عرض بکنم، لفظ عامه پسند به هیچ عنوان توهین‌آمیز نیست، در موردش هم برنامه داشتیم، ولی کنجکاوی من در واقع برانگیخته شد. آیا یک رمان عامه پسند دلی که نداشتی یا نه؟
نه، با تعریف های عامه پسند خیر، رمان عامه پسند نیستش.
یعنی خب حالا خودتون موقع نوشتن هم در واقع مرزبندی رو در نظر داشتیم دیگه، درست میگم؟
ببینید، عامه پسند ما دو جور داریم. یه سری اون سبک عامه پسنده، یه جور کتابی که هر کی بخونه دوست داره، مثلا یک پزشک میخونه خوشش میاد، یک زن خانه‌دار میخونه خوشش میاد، یک نمیدونم فعال فرهنگی هم بخونه خوشش میاد. من به نظرم اگه کتاب در این صورت عامه پسند باشه، خب خیلی یه افتخاریه برای کتاب که هر کسی کتاب بخونه دوست داشته باشه.
بله. اما دلی که نداشتی احتمالاً یک رمان اجتماعی و عاشقانه است دیگه، درست میگم؟
بله بله، بیشتر تمش اجتماعی، در یک بستر عاشقانه هم توی داستان اتفاق میفته.
و ظاهرا هشتمین رمان شما یا هشتمین کتابتون هست؟
هشتمین کتابمه.
حالا با توجه به سابقه‌ای که شما دارین و کارنامه‌تون در زمینه شعر و شاعری، مشخص است احتمالاً میشه حد زد که این کتابتون رو عاشقانه است به چه سمت و سوی میره. اما توضیحات بیشتر از خودتون بشنویم، چون کتابم تازه است و رونمایی هم شده، برای ترغیب شنوندگان ما به خوندنش اگر مقدوره معرفی بفرمایید.
داستان راستش یک خانواده، چند تا خانواده سنتی هستن، چند تا دوست هستن که 40-50 سال با هم دیگه دوستن و حالا بچه های اینا، داستان زندگی بچه های این چند نفری که حالا بعضیش ما هم دیگه ازدواج کردن و داستان از داستان جدایی یک از این دختر اتفاق میفته.
حالا با توجه به کلیدواژه‌ای که دارین، میتونیم تقابل سنت و گذشته و مدرنیته و اینها رو هم در نظر داشته باشیم در این رمان؟ دارید یه همچین موضوعاتی؟
تقریبا بله بله، ما یه شخصیت خانم جان داریم تو این داستان که من خودم خیلی دوستش دارم. یه خود کار، یه افکار سنتی که داره، گاهی در خدمت داستان، در خدمت نمیدونم چطور بگم، یعنی شخصیت ها به نفع شخصیت هاست و گاهی یه کاری سنتی که میکنه به ضرر شخصیت ها تموم میشه. این خانواده های سنتی کاملا سنتی هن، نیمه سنتی، خانواده هایی که حالا توی دارین دیگه، نیمه مدرن نیمه سنتی، همون فرهنگ های خودشون رو حفظ کردن ولی دارن توی جامعه مدرن زندگی میکنن.
بله. یک سوال دیگه هم به نظرم رسید خانم سلیمانی، این قالب شعر، مدیوم شعر و رمان و داستان، تفاوتش آیا شما رو اذیت نمی‌کنه؟ چون حالا
من
میگم
من شاعر نیستم، من نمی‌دونم، من خانم فاطمه سلیمانی مثل اینکه هستن که ایشون کتاب شعر دارن.
حالا چون سوختگان وصل رو در واقع اون سوابقی که گفتن و عاشقانه بودن رمان شاعر به وجود آورده.
نه، سوختگان وصل یک جشنواره ادبیه که هر سال یک موضوعی داره. اون سالی که من برگزیده شدم موضوع جشنواره مدافعین حرم بودم. من یک داستان کوتاه در خصوص مدافعین حرم.
پس داستان کوتاه بوده؟
بله بله، داستان کوتاه بوده. بله.
به این صورت
جشنواره ادبی پروین هم چند تا چیز داره، چند تا بخش داره که شعر هست، نمایشنامه هست و رمان هست. من یک رمانی که در مورد حضرت معصومه نوشته بودم اونجا نامزد جایزه ادبی پروین شد.
خب من به خاطر این سوء برداشته عذرخواهی می‌کنم در واقع.
من خواهشون اختیار
دارم. حالا به سمتش هم نرفتین احیانا به سمت شعر؟
نه، من خیلی ذهن داستانی داشتم. از همون کودکی ذهنم بیشتر سمت داستان می‌رفت. خب شعر خیلی دوست دارم. مثلا خب شعر زیاد می‌خونم. یه وقتایی هم ترمهای تب آزمایی‌ای می‌کنیم، فکر می‌کنیم شعر داره میگه، ولی در واقع شعر نیستن اونها.
خب حالا دلی که نداشتی رو فقط من چون فرصتمون هم کم هست اینو بپرسم، از کی شروع شد بنوشتن، کی تموم شد و حالا چطوری به ناشر دادین؟
من تقریبا اکثر کارهام با انتشارات کتاب نیستان کار میکنم. برای کتاب نیستان اردیبهشت آخر نمایشگاه کتابی که برگزار شد، اردیبهشت سال گذشته،
بله،
یعنی سال قبلش، فکر کنم سال 97 یا 98 آخر، یادم نیست کدوم بود، که من توی نمایشگاه یک صحبتی با آقای شجاعی ناشر کتاب داشتیم و پیشنهاد از طرف ایشون مطرح شد، یک صحبتی بودش و همونجا اصلاحات این کتاب خود تقریبا حدود یک سال و نیم طول کشید
نوشتنش.
برای نوشتنش یک سال و نیم طول کشید،
بله،
که فکر کنم من دیگه مثلا آذر ماه تحویل ناشر دارم کامل دیگه، همه ویراستاری شده و همه چی که اسفند ماه منتشر شد کتاب.
و خب طیف مخاطبان کتاب رو هم از نظر خودتون میگین کیا هستن؟ آیا مثلا حالا نوجوانان هستن، جوانان هستن، کیا هستن؟
ما الان دیگه نوجوانه ما میخوره کتابای بزرگسال میخورن. به نظر من 15 سال به بالا میتونن مخاطب این کتاب باشن. امروز آقای محمد شفیعی، یکی از دوستانی که در مورد کتاب صحبت میکردن، فرمودن که این کتاب هم به درد جوان ها میخوره، چون بحث انتخاب تو این کتاب خیلی مطرحه. نظرشون این بود که این بیشتر کتاب انتخابه، آدم ها انتخاب هایی که انجام میدن و بزرگترها بخونن که به انتخاب جوان ها احترام بگذارن یا یک جاهایی هدایتگر درستی باشن برای بچه ها.
خیلی هم عالی، درود بر شما سرکار خانم،
براتون
آرزوی موفقیت بیش از این داریم و باتون خداحافظی میکنیم.
ممنون، تشکر، خدا
حافظ.
بله، خانم سلیمانی به ماجرای انتخاب اشاره کردند و فکر میکنم که چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که ما با ملاک‌ها و معیارهای انتخاب صحیح در هر زمینه‌ای حالا آشنا بشیم. ایشون به داستان خودشون اشاره کردن که حالا انتخاب همسر یا انتخاب‌های خانوادگیه، به طور کلی در هر حوزه‌ای این که ما بدونیم چطور باید انتخاب کنیم و راه یک انتخاب صحیح چی هست خیلی اهمیت داره. گاهی آشنا نبودن با شیوه درست انتخاب میتونه ما رو متضرر بکنه.
بله،
حتی درباره همین کتاب حتما شنیدین که میگن کتاب نخوندن خیلی بهتره تا اینکه ما کتاب بد بخونیم. حالا ما یه بخشی داریم توی برنامه هفت اقلیم با نام شیرازه و در این بخش مخاطبان ما با کتاب‌های خوب و راه‌های انتخاب کتاب‌های خوب آشنا میشن.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا، سلام. قهرمان شیرازه امروز یک شهیده و البته ما داستان این قهرمان رو به شکلی متفاوت برای شما بیان خواهیم کرد، چرا که شخصیت علمی این شهید متمایزه و خدمات او به انقلاب اسلامی، به دفاع مردم لبنان و همچنین دفاع مقدس کشورمون باعث شده تا نقش او بسیار پررنگ و مؤثر باشه. پدر چمران خسته و کتک خورده بر روی صندلی نشسته است و مأمور ساواک پیش رویش قدم می زند. کاغذ و قلمی جلوی پدر چمران قرار دارد. مأمور ساواک: بالاخره می نویسی یا نه؟ پدر چمران: چند بار بگم مصطفی که بچه نیست که من بنویسم بیا اون هم بلند شه بیاد. برای خودش زن داره، بچه داره، زندگی داره، به حرف من که همه چی رو ول نمی کنه پاشه بیاد ایران. مأمور ساواک: پس چاره‌ای نداریم جز این که تو رو به جای اون نگه داریم تا مجبور شه برگرده. پدر چمران: اگه اینطوری مشکل شما حل میشه بکنید، ولی حل نمیشه. مگه با قطع کردن بورسش از 2 سال پیش به این ور تونستید اونو برگردونید؟ دست من و شما نیست که. مأمور ساواک: دست شما ممکنه نباشه، ولی دست ما هست. پدر چمران: پس منو برای چی خواستین؟ مأمور ساواک. برای اینکه محترمانه برگرده، وگرنه راه‌های دیگه‌ای برای برگردوندنش داریم. پدر چمران: هر طور صلاح می‌دونید عمل کنید. من پیرمرد به این کارا وارد نیستم. مرد رؤیاها برشی از زندگی شهید مصطفی چمران در قالب فیلمنامه است که به کوشش آقای سید مهدی شجاعی تألیف و به سعی انتشارات نیستان منتشر شده. داستان مرد رؤیاها داستان بخشی از زندگی شهید مصطفی چمرانه که به شکلی خوندنی در این کتاب روایت شده. آقای شجاعی نویسنده شناخته شده ایه که کتاب‌های پرفروش بسیاری رو تا حالا منتشر کرده. او در هر کتابی که تألیف می‌کنه بخشی از روحش رو هم جا می‌ذاره و همین باعث میشه تا جذابیت کتاب برای مخاطبش دو چندان بشه. در واقع مخاطب در زمان مواجهه با کتاب‌های آقای شجاعی با بخشی از روح نویسنده هم که در اثر به یادگار باقی مونده ارتباط برقرار می‌کنه. شیرازه. در کتاب مرد رویاها رابطه شهید چمران با اعضای خانوادش به خوبی به تصویر کشیده شده. دلبستگی او به همسر و فرزندانش و همچنین نحوه مواجهه او با دوستان، همرزمان و حتی اساتید فرنگیش در دانشگاه به خوبی تونسته شخصیت این شهید بزرگوار رو به مخاطب نشون بده. مرد رویاها شاید یکی از بهترین کتابهایی باشه که در مورد شخصیت شهید چمران منتشر شده. این کتاب شما رو با زوایای پنهان زندگی شهید چمران آشنا میکنه و شما میتونید با خوندن این فیلم نامه فیلمی مکتوب از زندگی این شهید دانشمند ببینید. تا یک کتاب و یه شیرازه دیگه، خدا نگهدار.
ستون طلایی، بخشهایی از کتاب دنیای صوفی. اگر ندانیم که میمیریم، طعم زنده بودن را نمیتوانیم بچشیم و این است زندگی کردن بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی. در این حالت تصور مرگ نیز ناممکن است. روزی که پزشک به مادر بزرگش خبر داد که بیماریش لاعلاج است، چیزی بدین مضمون بر زبان آورد که تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چقدر زیباست. ناراحت کننده نیست که آدم باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است. بشر با مقداری سوالات دشوار روبروست که برای آنها جواب قانع کننده ای ندارد. خب دو کار میتوان کرد: یا میتوانیم خودمان و بقیه ی جهان را گول بزنیم و وانمود کنیم که آنچه را باید بدانیم میدانیم، یا میتوان تا ابد چشم بر مسائل مهم بست و از پیشرفت باز ایستاد. بشریت از این بابت به دو دسته تقسیم شده: مردم به طور کلی یا 100% مطمئنند یا 100% بیتفاوت. سقراط در آتن همین بود، نه مطمئن بود نه بیتفاوت، تنها می دانست که هیچ نمی داند و همین آزارش می داد. پس این موجب شد تا فیلسوف شود. بله، بخش هایی از کتاب دنیای صوفی نوشته معروف یوستین گوردر رو برای شما خوندم و حالا بریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب.
داستانستان. قصه گو حسین شفیعی.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانستان امشب توبه گرگ مرگ است. آوردند که گرگ پیری بود که در دوران زندگیش حیوانها و جانوران و پرندگان زیادی را خورده بود و به دیگران هم زیان فراوان رسانده بود. روزی تصمیم گرفت برای اینکه حیوانات دیگر هم او را دوست داشته باشند به نقطه دوردستی برود و توبه کند. به همین قصد هم به راه افتاد. در راه گرسنه شد. به اطرافش نگاه کرد. اسبی را دید که در مرغزاری می چرد. پیش اسب رفت و گفت می خواهم به سرزمین دوری بروم و توبه کنم. اما حالا خیلی گرسنه‌ام. از تو می خواهم که در این راه با من شریک شوی. اسب گفت از دست من چه کاری برمی آید؟ گرگ گفت اگر خودت را در این راه قربانی کنی من می توانم از گوشت تو سیر شوم و از گرسنگی نجات پیدا کنم. به همین که دیگران از گوشت تو می خورند و سیر می شوند. تو با این کار به هم نوعان خودت کمک می کنی. اسب برای نجات جان خود به فکر حیله افتاد. رو به گرگ کرد و گفت جناب گرگ من آماده ام که در این کار خیر شرکت کنم و خودم را قربانی کنم. اما دردی دارم که سالهای زیادی است که زجرم می دهد. از تو می خواهم دردم را چاره کنی بعد مرا قربانی کنی. گرگ جواب داد دردت چیست؟ حتما چاره اش می کنم. اگر هم نتوانستم پیش روباه می روم تا درد تو را علاج کنم. اسب گفت چه گویم؟ چند سال قبل پیش یک نعلبند نادان رفتم که سمهایم را نعل بزند. اما نعلبند نادان نعل را اشتباهی روی گوشت پایم زد و این درد از آن روز مرا زجر می دهد. از تو می خواهم که نزدیک بیایی و زخمهای مرا نگاه کنی. گرگ گفت بگذار نگاه کنم. اسب پاهایش را بلند کرد و چنان لگد محکمی به سر گرگ زد که مغزش بیرون ریخت. گرگ که داشت میمرد به خودش گفت آخر گرگ پدرت نعلبند بود، مادرت نعلبند بود، تو را چه به نعلبندی؟ اسب هم از خوشحالی نمیدانست چه کند. میرخسید و به گرگ میگفت توبه گرگ مرگ است. برای دوستان و همراهان این مثل را برای کسی که دست از عادتش بر ندارد به کار می‌برند. شب بر همگی شما خوش و تا داستان دیگر بدرود.
بله، داستانستان پایان بخش هفت اقلیم ما هم بود. آقای وفای از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم در پایان برای خداحافظی اجازه بدین یه بار دیگه سال روز حماسه حمله به اجسر رو تبریک بگم. بر منم خورده نگیرید چون واقعا حماسه بزرگی بوده و براتون آرزوی وقت و ایام خوش میکنم.
بسیار سپاس و خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
همیشه بهانه‌ای هست برای رفتن، عاشق کسی است که برای ماندن بهانه‌ای بتراشد. خداحافظ.
شبتون بخیر. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ پرده عشاق رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان. هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده